بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه ربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدای متعال را شکر می کنم که ادامه حیاتی توفیق داد که در این روز در حضور شما عزیزان شرفیاب بشم و عطر شهادت را از حضور شما استشمام کنم، و امیدوار باشم که در همین ساعت و در همین جا مشمول دعاها و عنایات شهدایی باشیم که همه ما افتخار انتصاب و محبت و علاقه به اونها را داریم. از خدای متعال درخواست میکنم که عنایت این بزرگان را شامل حال ما بفرماید، و در این چند دقیقه که مزاحم تو هستم اونچه موجب رضای خدا و شادی دل شهدامون هست مورد گفتگو قرار بگیره. در این عالمی که ما زندگی میکنیم و البته به تدبیر الهی این عالم ایجاد شده و تدبیر میشه و مدیریت میشه و برای اون هدفی که خدای متعال این عالم را آفریده حتما نائل خواهد شد، اما حوادثی که در این عالم بر اساس اون تدبیر حکیمانه الهی اتفاق میفته جهات ابهام زیادی داره و برای طبقات مختلف مردم سوال ایجاد میکنه. کسانی هستند که وقتی مشکلات این عالم را میبینند، چه مشکلات طبیعی مثل سیل و زلزله و امثال اینا، یا مشکلاتی که از ناحیه انسان‌های فاسد به وجود میاد، جنایت‌هایی که اتفاق می‌افته، جنگ‌های نامطلوبی که واقع میشه، اینا اصلا مانع میشه از اینکه ایمان به خدا پیدا کنه. اگر این عالم تحت تدبیر خدای حکیمی بود نباید اینا واقع بشه. یه دسته در مقابل حوادث تلخ عالم چنین حالتی دارن، انعکاس اینا در ذهنشون و در روحشون این چنین. در مقابل هم کسانی هستن از وقتی که خودش رو میشناسند و حالا به زبان مذهبی از دوران تکلیفشون وقتی که بالغ میشن، از همون نوجوانی اینا عاشق شهادتند و عاشق این که در راه خدا حتی بدنشون پاره پاره بشه. اینم یه جور انعکاس. یکی اونها میگن اصلا اگر این عالم خدایی داشت اینا حوادث تلخ اتفاق نمیافتاد. اینا میگن در مرکز تلخترین حوادث قرار بگیرن. بین این دو نقطه قطبی به اصطلاح، قطب منفی و قطب مثبت، گرایش های مختلفی است. بعضی به این طرف نزدیکتره، بعضی به اون طرف. ما در تاریخ خونده بودیم که در زمان بعضی انبیا و به خصوص زمان پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم یک کسانی تربیت شدن یا حوادثی تیکه های تاریخی ازشون نقل شده بود که زورمون می اومد باور کنیم. یکی از داستانهایی که من قبل بچه بودم شنیده بودم و بعدم یک جزوهی چاپ شده بود در همین منوانم، اینا داستان حنظله بود. خب اونجا داستان حنظله را نقل کرده بود، جوانی بود اهل مدینه و جنگ احد اتفاق افتاد، در اتفاقا در همون ایام ایشون تازه ازدواج کرده بود و شب زفافش بود. روزی که پیغمبر اکرم تش بردن به احد، روز اول زندگی، اول زندگی مشترک. شبش عروسیش بود و صبح هنوز موفق نشده بود غسل جنابت بکنه که حرکت کرد به طرف احد. رسید به میدان احد و جنگ در حال جریان بود و وارد میدان شد و اندکی تلاش و اینا به شهادت رسید. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله تشریف بردن سر جنازش، فرمودن ملائکه را میبینن که سطرهای آبی از بهشت آوردن برای اینکه حنظله را از جنابتی که براش پیدا شده بود غسل بدن. فرشتگان از بهشت آب آوردن با غسل جنابت بدن حنظله را. خب این خیلی عجیب بود برای ما که این جوانی آرزو دارن جوانها مثلا ازدواج بکنن، شب عروسیشون با شادی مهمانی، ما هم شب عروسیش میاد صبحش میاد میره جنگ و شهادت میرسه. پیغمبر اکرم در باره شهم چیزی میگه شاید ثانی نداشت این قضیه در تاریخی که ما از شهدا میدونستیم. این حنظله نمونه بود. بله گذشت زمان و ما دیگه پیر شدیم و در دوران جنگ بعد 40 سال پیشتر به بعد حوادث روزانه اتفاق افتاد که داستان حنظله را به فراموشی می سپرد. روزانه در هر گوشه ای از جبهه حوادث اتفاق می افتاد که توجه به اونا باعث می شود از داستان حنظله فراموش بشه، از بس فداکاری و خلوص و پاکی در اینا. خب یک نگاه که آدم میکنه به این عالم و این تدبیر، اون کسی که این عالم رو اینجوری تدبیر میکنه، بالاخره برای هر کسی سوال پیش بیاد این چه بساطیه، چرا باید کسانی این چنین مبتلا بشن به این مشکلات؟ با اینکه اینا بهترین بندگانی هستن که خدا اینا رو دوست می‌داره. اگه تعبیر صحیح بود، حالا کمابیش تعبیر تو بعضی روایات هم اومده، اینا معشوق خدا هسته. خدا چجور با این معشوقش اینجوری رفتار می‌کنه؟ اوج همه این داستان ها داستان کربلا است. ما یک انسانی دوست داشتنی تر از حسین ابن علی در عالم سراغ نداریم بعد از پیغمبر اکرم و پدر مادرش. ویژگی هایی که در جوانی از ایشون پیدا بود، همه مردم از پیر و جوان و دوست و دشمن از ایشون بهره‌مند می شدن. هر خدمتی برای هر کس دستش برمی اومد می گه. و اون فضایلی که پیغمبر اکرم درباره ایشون فرموده بود و همه مسلمانان شنیده بودن بارها، رفتاری که خود پیغمبر اکرم با امام حسین میگه، بچه بود وارد مسجد که میشد حضرت از منبر میومد پای میگرفتش بغل تو آغوش میگرفت میاد رو منبر میشست. یه همچو کسی را اون وقت خود مسلمان ها، کسانی که سالها پای منبر علی بودند، جمع میشن به شهادت میرسن، اونم اونچنان جنایاتی که به هیچ کافری نمی کنن. توی تاریخ اسلام سابقه نداره با کسی اینجور رفتارهایی شده باشه که در کربلا با فرزندان پیغمبر شده. این چه حسابی؟ قرآن کریم در موارد زیادی و روایات خیلی بیشتر در صدد هستن که این راز را فاش کنند. سر چیه؟ اجمالاً اونچه ما به اندازه شعور و فهم خودمون ظرفیت داشتیم یاد گرفتیم از بزرگان و اینا اینه که خدای متعال انسان رو که آفریده، هدف اصلی از آفرینش انسان یک مقامی است که هیچ موجودی، هیچ مخلوقی جز در اثر اختیار خودش به اون مقام نمی‌رسد. برخلاف ملائکه اینا که از اول که آفریده شدن من هم رکعان لا یسجدون من هم سجدان لا یرکعون، از اول در حال رکوع آفریده شدن، در حال سجده آفریده شدن، همیشه همین اندون. اما خدا یه مقامی برای یه مخلوقی به نام انسان قرار داد که از مقام الوهیت گذشته هیچ موجودی به اون مقام نمیتونه برسه، فقط این موجوده اونم باید از مسیر اختیارش برسه، باید لحظه های زندگیش سر دوراهی های قرار بگیره، اون راهی را انتخاب کنه که خدا بیشتر دوست داره. کسانی که ما اینا رو نمیدونیم اما خدا علم غیب داره از همه چیز قبل از که همه اینا رو بیافری نمیدانست که اینها به انتخاب خودشون حاضرن هر گونه بلایی را تحمل کنن، هر گونه مصیبتی را استقبال میکردن و هیچ انگیزه ای نداشتن جز اینکه معشوق با اینا دوست داره، خدا اینا خوش، هیچ انگیزه دیگه. بهترین کسی که این امتحان را داد و از این امتحان سرافراز بیرون اومد سید الشهدا، جوانهاش را داد. اونم چه جوانهایی که در عالم نمونه، یک صدو میشم کسی ندیده بود به اون فضای علی اکبر اول فرض. بعد از همه اینا طفل شیرخواره شد، چیزی که هیچ انسان سی شعوری حاضر نمیشه، طفل بیگناه اینجور مورد جنایت قرار ده. همه اینا که انجام گرفت بعدش گفت اونطور که نقل شده، خلقت الخلق طرن فی هوا کن، خدایا همه اینا رو به عشق تو از دست. ایتمت الایال لکی اراک، من فقط تو را دوست دارم، همه اینا فدای تو. کسانی هستند به مراتبی، حالا مراتب چند تاست، هزار تاست، یه میلیونه، صد میلیونه، اینا ما عقل ما نمیرسه، خیلی درجات فرق داره، به مراتب مختلف این روحیه درشون هست، خدا را دوست دارن، دوست دارن اطاعت خدا کنن. آدم یه انسانی را دوست داره چجور دلش بخواد هر جور او دلش بخواد براش خدمت کنه، یه مهمانی میکنه، یه غذایی رو بیاره که او دوست داره، نمیخواد پول ازش بگیره، دوستش داره، میخواد بهترین غذا رو بهش، بهترین احترام بهش بکنه، چرا؟ این دوستش داره. و اگر کسی عشقی پیدا کرد به موجودی که جمالش بی نهایته، حد و مرز را داری، اگه ظرفیت داشته باشه عشقش هم میشه بی نهایت، اینا هم میشه آثارش. ما اگر میبینیم در طول 40 سال حاج قاسم سلیمانی در هر جایی فرصتی پیدا میکرد توسل میکرد که خدا شهادت رو نصیب من، یعنی چی؟ از دوران جوانیش تا آخرین لحظات عمرش. آن این چیزایی که منعکس شده ولی سایر شهدا هم همینجور هستن، ما خبر نداریم. در بین اینها کدوم اخلاصشون بیشتره، کدوم عشقشون ثابت تر هست، فداکاریشون بیشتره. غیر از خدا نمیدونم، مگر اینکه خدا به یک کسی فهمونده باشه که این در چه پایه هست. ولی ما ها راهی نداریم برای کشف مرتبه کمال اینها به عشق و فداکاریش. گاهی آثاری ازش که باقی میمونه دا اینا هم زمینه میشه که یه مقداری بفهمیم اینا با دیگران فرق داشته، نه یه جوری دیگه بودن، از یه تراز دیگری. خدا را شکر میکنیم که زنده بودیم و هم این جریانات دیدیم، حالا که خودمون لیاقت حضور در این صحنه ها رو نداشتیم و توفیق خدمتگزاری به شهدا رو نداشتیم، اما اقلا دیدیم خدا یه چه بندهای خوبی داریم. و یکی از لطفهایی که خدا به اینا میکنه اینه که شفاعت اونا رو درباره دوستانشون مستجاب میکنه، قبول میکنه. اونم دوستی شخصی نیست، اونم کسانی هستن که به وسیله همین شهدا یا امثالشون یه ارتباطی با خدا پیدا کرد، کم یا زیاد محبت خدا و اولیای خدا در دلشون هست. خدا هم به اونها این اجازه رو میده و این مقام رو که درباره همه اینها شفاعت کنن. خدایا از اون لطفی که به ما داری از رحم شهدا عرض میکنن، این دوستان ما رو هم ببخش، بیاموز، بر درجاتشون بیفزه. ما اگر هرچی پلید باشیم این اندازه را توقع داریم که به خاطر دوستی که به شهدا داریم و ارادتی که میورزیم انشاءالله در اون عالم مشمول شفاعتشون قرار بگیریم. البته هر کس به هر صورتی به چنین عزیزانی خدمت کرده باشه، خدمت مادی، فکری، عملی، رفتاری، اجتماعی، علمی، هر جوری، اونها اینا رو ندیده نخواهند گرفت، درباره همه اینا شفاعت خواهند گرفت. این است که بنده برای خودم افتخار می‌دونم که شما وابستگان به این شهدای بزرگوار امروز به ما افتخار دادید و این مؤسسه‌ای که به نام حضرت امام مظهر هست اینجا را به قدوم خودتون روشن کردید. و انشاءالله من که خودم چشمم نمیبینه و حقایق رو درک نمیکنم، اما تعبیراتی که در روایات این است که همراه هر یک از شما صدها فرشته با رحمت نازل شد. شاید خود شما هم نبینید، شاید بعضیتون ببینید، ما نمیدونیم. اینه که برای ما یه روز مبارکی است. از اون طرف یاد این که ما چه عزیزانی رو از دست دادیم عواطف انسانی انسان را جریه دار می کنه. اما در مقابلش شادی این که خود اونها به چه مقامی رسیدن و درباره دیگران چه شفاعتی می کنن جبران اون سوز و گداز را می کنه و از عجایب خلقت و تدبیر الهی این است که اون سوز و گداز را با اون لذت و شعف و عرض کنن احساس و خوشبختی که می کنند از رحمتهای بیپایانی که خدا به اینها میده جبران می کنید. ما هم از این که در این ایام به خصوص بعد از اون شهدای بزرگواری که هر کدومشون مقاماتی داشتن که بنده اعتراف می کنم خیلی کوچکتر از اینم که پایم مقام اونها و خدمتی را که به اسلام و نظام کردن بتونم ارزیابی کنن. حالا خودم نکردم و ازم نیومده چی، ارزش گذاریش هم ازم نمیاد. ولی همین که ما دوست داریم اینا رو و با زبان الکنمون برای علو درجاتشون دعا میکنیم و برای خانواده هاشون هم صبر، هم اجر، هم توفیق برای ادامه راه اونها، تربیت فرزندانشون و به هر حال ترویج راهی که اونها انتخاب کردن، همون راهی که امثال سید الشهدا انتخاب کردن. دعا میکنیم که خدا این توفیق را به اونها بده. از صدقه سرخی این خانواده های شهدا امثال ما گناهکاران را مورد آموزش و رحمت قرار میده. امیدواریم انشاءالله که سایه لطف الهی، سایه زهرا بر سر شما مستدام باشه، لحظه ای از الطاف اون بزرگوار محروم نشید. روز به روز بر سعادتتون، بر معرفتتون، بر محبتتون، بر ارزش خدماتتون افزوده بشه انشاءالله. اگه یادتون مونده اینا، برای ما پیرمردای گناهکارم دعایی بکنین انشاءالله اجر اون دعا کردنم باز به خودتون برمیگرده. و صلی الله علی محمد و علی الطاهرین.